ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد باقر قالیباف میگوید مواضع روحانی و ظریف به همکاری‌های ایران و روسیه لطمه زده است. روسیه میگوید یک موشک هسته‌ای دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است. و تایلند و کامبوج با حضور دونالد ترامپ توافق آتش‌بس جدید امضا کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف مقام‌های پیشین دولت ایران درباره روابط تهران و مسکو گفت برخی مواضع غیر مسئولانه روند همکاری‌های به گفته او راهبردی ایران و روسیه را تحت تاثیر قرار داده است.
لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
24 مهر ماه محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه گفته بود خط قرمز روسیه روابط عادی ایران با جهان است. او همچنین گفته بود در جریان مذاکرات برجام پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامه‌های شورای امنیت به زیان ایران بوده است. ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور یک موشک کروز هسته‌ای جدید با قابلیت حمل کلاهک‌های اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس کل ستاد مسلح نیروهای مسلح روسیه در گزارشی به ولادیمیر پوتین گفت این موشک با نام بوروست نیک 14,000 کیلومتر پرواز کرده و حدود 15 ساعت در هوا بوده است. پوتین در این دیدار دستور داد امور مربوط به مرحله نهایی استقرار این موشک آغاز شود. موشک بیوروستینگ یا مرغ طوفان با یک موتور هسته‌ای کوچک حرکت می‌کند و بردی تقریبا نامحدود دارد. روسیه مدعی است این موشک قادر است با مسیر پروازی غیرقابل پیش بینی از سامانه‌های دفاعی عبور کند و قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد. رهبران تایلند و کامبوج روز یکشنبه با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توافق آتش‌بس گسترده تری را امضا کردند. به گزارش رویترز پس از امضای آتش‌بس دونالد ترامپ توافقنامه تجارت متقابل با کامبوج و توافقنامه مواد معدنی حیاتی با تایلند را امضا کرد. این توافقنامه‌ها پس از ورود ترامپ به نشست سران آسیان در کوالالامپور و در ادامه تلاش‌های او برای پایان دادن به درگیری مرزی مرگبار میان دو کشور تایلند و کامبوج به امضا رسید. رئیس جمهوری آمریکا در مرداد ماه با تماس مستقیم با رهبران وقت تایلند و کامبوج خواستار توقف درگیری ها شده و هشدار داده بود در صورت تداوم خصومت ها مذاکرات تجاری واشنگتن با هر دو کشور متوقف خواهد شد. توافق جدید بر پایه آتش‌بسی بنا شده که 3 ماه پیش میان دو طرف برقرار شده بود و هدف آن تقویت ثبات مرزی و از سرگیری همکاری های اقتصادی دو جانبه است. حزب کارگران کردستان ترکیه از آغاز خروج کامل نیروهایش از این کشور خبر داد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز یکشنبه اعلام کرد تمام نیروهایش را از خاک ترکیه به شمال عراق منتقل می‌کند. در بیانیه این گروه اعلام شده تاکنون 25 جنگجو شامل مردان و زنان از مرز عبور کردند. این اقدام تازه‌ترین مرحله از روندی است که از اسفند سال گذشته با درخواست عبدالله اوجالان رهبر زندانی PKK برای خلع سلاح آغاز شد. PKK اردیبهشت امسال در کنگره 12 خود تصمیم به پایان مبارزه مسلحانه و انحلال تشکیلات گرفت. این گروه از سال 1984 علیه دولت ترکیه می جنگید و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. و ایالات متحده به دنبال صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل با توافق بین المللی به منظور استقرار حفظ نیروی حافظ صلح در نوار غزه است. آقای ترامپ میگوید که آتش‌بس غزه باید به صلحی دائم تبدیل شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 3 آبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای تثبیت اوضاع در نوار غزه در حال پیشرفت است و به زودی نیروی بین‌المللی حافظ صلح در این منطقه مستقر خواهد شد. او این سخنان را پس از دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر این کشور در جریان توقفی کوتاه برای سوختگیری در دوحه بیان کرد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت غزه گفت این باید یک صلح پایدار باشد. او افزود که قطر آمادگی دارد در صورت لزوم نیروی حافظ صلح اعزام کند. او همچنین از قطر به عنوان متحدی بزرگ و بازیگری کلیدی در ثبات منطقه تمجید کرد. رهبران قطر که از متحدان کلیدی در حفظ توافقات پس غزه هستند در پایگاه هوایی العدید، محل استقرار پایگاه منطقه ارتش آمریکا، و هزاران سرباز آمریکایی سوار هواپیمای رئیس جمهور آمریکا شدند و با او گفتگو کردند. اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از 2 سال جنگ 18 مهر گذشته بر پایه تر ارائه شده از سوی دونالد ترامپ و با میانجیگری قطر و مصر به توافق آتش بس دست یافتند. حماس از سوی آمریکا با اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ساعاتی پیش از دیدار آقای ترامپ با مقام های قطری، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که مقام های آمریکایی در حال بررسی نظرات برای صدور قطعنامه ای در سازمان ملل یا توافق بین المللی برای مجوز تشکیل یک نیروی چند ملیتی در غزه هستند و قرار است این موضوع روز یک شنبه در قطر مورد بحث قرار گیرد.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد. شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تعرفه کالاهای وارداتی از کانادا را 10% افزایش می‌دهد. این تصمیم پس از آن اعلام می‌شود که استان اونتاریو تبلیغی ضد تعرفه با استفاده از سخنان رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا منتشر کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی این تبلیغ را فریبکارانه خواند و آن را اقدامی خصمانه از سوی مقامات کانادایی دانست. به نوشته رئیس جمهور آمریکا، به دلیل تحریف واقعی تا و رفتار خصمانه، تعرفه ها بر کانادا 10% دیگر افزایش می‌یابد. این تصمیم در حالی اعلام شد که دونالد ترامپ 2 روز پیش از مذاکرات تجاری با کانادا کناره‌گیری کرده بود. داگ فورد نخست وزیر اونتاریو سپس اعلام کرد پخش این تبلیغ را متوقف می‌کند تا گفتگوهای تجاری از سر گرفته شود. در ادامه یه رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان که به میزبانی صربستان در حال برگزاری است، مبین عظیمی در وزن 92 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریف روس خود به مدال طلای این مسابقات دست یافت. مبین عظیمی پیش از این با غلبه بر رقبایی از ازبکستان، آذربایجان و اوکراین به دیدار نهایی رسیده بود. در همین مسابقات و در 4 وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان، سینا خلیلی و ابوالفضل محمدنژاد، دو کشتی‌گیر دیگر ایرانی، به فینال راه یافتند. همچنین دو نماینده دیگر ایران به گروه بازنده ها رفتند تا برای کسب مدال برنز تلاش کنند. یک مقام وزارت کشور ایران اعلام کرد که شمار دانش آموزان افغان ثبت نام شده در مدارس کشور در سال جاری به 320 هزار نفر کاهش یافته، در حالی که سال گذشته این رقم 700 هزار نفر بود. نادره یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی گفت تا کنون 280 هزار دانش آموز افغان به کشورشان بازگشتند و اجرای طرح اخراج اتباع افغانستان عامل اصلی این کاهش است. او تاکید کرد مدارس اتباع باید به دانش آموزان افغان آموزش دهند تا پس از کسب علم برای کمک به کشور خود بازگردند. طرح اخراج اتباع افغان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از جنگ 12 روزه شدت گرفته است. بنابر اعلام وزارت کشور، تاکنون 1,200,000 مهاجر افغان از ایران خارج شدند و بازگشت 2 میلیون نفر دیگر در دستور کار قرار دارد. نمایندگان دائمی ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که مأموریت گزارش‌دهی مدیر کل آژانس درباره برنامه اتمی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت به پایان رسیده و رافائل گروسی دیگر نباید در این زمینه اقدامی انجام دهد. به گفته این کشورها، از 26 مهر ماه موضوع ایران به طور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که 3 کشور اروپایی عضو برجام با حمایت آمریکا زمینه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را فراهم کردند. روسیه، چین و ایران اما این اقدام را غیرقانونی دانسته و قطعنامه 2231 را منقضی شده می‌دانند. سازمان ملل متحد پیش از این در بیانیه‌ای به اطلاع نزدیک به 200 دولت عضو سازمان ملل رسانده است که اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران بار دیگر از سر گرفته شده است. نخستین نشست شورای حکام پس از این تحولات قرار است 26 آبان ماه در وین برگزار شود. و آخرین خبر این که وزیر دفاع پاکستان روز شنبه اعلام کرد معتقد است افغانستان خواهان صلح است، اما در صورت عدم دستیابی به توافق در جریان مذاکرات در استانبول، جنگ با آن کشور جنگی ناتمام خواهد بود. این سخنان خواجه محمد آصف چند روز پس از آن بیان شد که دو طرف بر سر آتش بس در پی درگیری های مرزی مرگبار توافق کردند. این مذاکرات که از روز شنبه در استانبول آغاز شده، انتظار می رود تا روز یک شنبه ادامه یابد. این مذاکرات آخرین تلاش های دو کشور برای جلوگیری از بازگشت به خشونت پس از بدترین درگیری های مرزی از زمان تصرف کابل به دست طالبان است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.